قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی، سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی و سرفرازیتان، ما از ارغون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریانی ساعت میشنوین که لحظات پیش یک حمله انتحاری در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان رخ داده و تلفات را هم در بر داشته. ایره هم میشنوین که وزیر اطلاعات پاکستان اتهامات وارده بر خانواده صدر اعظم نواز شریف رد کرده که بر اساس یک گزارش تازه متهم به فرار از مالیه و داشتن سرمایه های مخفی در امریکای جنوبی شدند. در خبرهای جهان مشنوین که وزارت عدلیه امریکا گفته مردی که متهم به فروش پرزجات وابسته با بمهای خود ساخته به ایران می باشد، دیروز در یک محکمه فدرال در واشنگتن حضور یافت. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال می کنیم، ولی نخست همکارم ویدا برکی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست. ببخشین همکارم نگین جهان آرا با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط خبرها، در یک حمله انتحاری در ولسوالی سیاهگرد پروان 4 تن کشته شدند. 4 تن به اتهام دست داشتن در قتل 2 مرد و 2 زن در شهر کابل بازداشت شدند و عربستان سعودی به طیاره‌های شرکت هوایی مهران ایران اجازه ورود به این کشور را نمی‌دهد. تفصیل خبرها، در یک حمله انتحاری بر ولسوالی سیاهگرد ولایت پروان 4 تن کشته و 19 تن دیگر زخم برداشتند. محمد زمان مموزه، قماندان امنی پروان، بر رادیو آزادی گفت که این حمله در بازار سیاهگرد صورت گرفته است. آقای مموزه میگوید که این حمله با استفاده از یک اراده موتورسیکل انجام شده و هدف آن نیروهای امنیتی افغان بوده، اما با آنان آسیبی نرسیده است. به گفته مسئولان امنیتی پروان، قربانیان این رویداد همه افراد ملکی هستند. تا هنوز مسئولیت این حمله را کسی و یا گروه به عهده نگرفته است. جزئیات در این مورد تا لحظات بعد. مسئولان امنیتی میگویند که 4 تن را به اتهام دست داشتن در قتل 2 مرد و 2 زن در شهر کابل بازداشت کردند. فریدون عبیدی، رئیس تحقیقات جرایم جنایی قماندانی امنی کابل، امروز به رادیو آزادی گفت که تحقیقات از نزد این افراد آغاز شده است. 2 زن و 2 مرد روز یک شنبه در مربوطات حوزه ششم امنیتی شهر کابل به گونه مرموز کشته شدند. آقای عبیدی علت قتل این افراد را مشکلات خانوادگی و مسائل اخلاقی عنوان کرد. و قماندان جدید نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان میگوید ماموریت آموزشی نیروهای امنیتی افغان به خاطر جنگ‌های شدید سال 2015 میلادی و تلفات سنگین با آنها به تأخیر مواجه شده است. جنرال جان نیکلسن که با خبرگزاری رویترز صحبت می‌کرد گفت جنگ‌های شدید سال گذشته و تلفات سنگین به نیروهای امنیتی افغان جدول زمانی برای آموزش نیروهای افغان از سوی ناتو را به چالش مواجه کرده و به گفته وی آنها باید در این ارتباط روی ارزیابی هایشان دوباره غور کنند. این جنرال آمریکایی که کارش را به تازگی در افغانستان آغاز کرده میگوید تنها افزایش تلفات بر نیروهای امنیتی افغان مشکل ساز نبوده، بلکه این هم یک حقیقت است که اساکر افغان تمام سال را در جنگ گذرانده اند و آموزش آنها در جایش باقی مانده است و افزود به این ترتیب آنها در تطبیق برنامه هایشان در خصوص انکشاف و بلند بردن مهارت های مسلکی اردو و پلیس افغان نیز عقب مانده اند. ادامه خبرها، عربستان سعودی میگوید مجوزهای داده شده به شرکت هوایی مهران ایران را به معاذیر ایمنی به حالت تعلیق درآورده است و به طیاره‌های این شرکت اجازه ورود به حریم فضای عربستان را نمی‌دهد. اداره هوانوردی ملکی عربستان سعودی دیروز گفت طیاره‌های شرکت مهران از چندین قانون ایمنی هوانوردی تخطی نموده اند که این مسئله منتج به تعلیق درآمدن مجوزهای داده شده به این شرکت شده است. این اداره گفت به هدف حفظ زندگی انسان‌ها این اقدام صورت گرفته است. ایران به طور فوری به این مسئله عکس العمل نشان نداده است. ریاض در ماه جنوری امسال در اعتراض به حمله بر سفارت عربستان در تهران رابطه دیپلماتیکش را با ایران محدودتر ساخته و 150 پرواز مستقیم بین ایران و عربستان را لغو کرد که ماهانه هزاران زیارت کننده را به عربستان انتقال می دهند. وزارت عدلیه امریکا میگوید مردی که متهم به فروش پرزجات وابسته با وسایل کشنده انفجاری ساخت امریکا به ایران میباشد، دیروز در یک محکمه فدرال در واشنگتن حضور یافت. گفته می شود این پرزجات مربوط به وسایل انفجاری در عراق استفاده شده بودند. لیم ینگ نم 42 ساله مشهور به استیون لیم دیروز درخواستی بیگناهیش را به محکمه پیشکش کرد. وی متهم است که بین سالهای 2007 و 2008 پرزجات تکنیکی مدل‌های فرکانسی رادیو را از ایالت مینسوتای آمریکا به ایران فرستاده بود که این کار تخطی از تحریمات تجارتی بر ایران بود. این پرزجات بعداً در بمب‌های خودساخته در عراق دیده شدند. همین بمب‌های خودساخته در عراق کشنده‌ترین بمب‌ها برای نیروهای آمریکایی در سال 2003 و 2011 بودند. وزارت عدلیه آمریکا گفته است استیون لیم و چند شریک دیگر جرمیش 6000 عدد از همین مدل‌های فرکانسی رادیوها را از راه سنگاپور به ایران فرستاده بودند که 16 عدد آن در عراق کشف شد. یونان دیروز بر اساس پلان اتحادیه اروپا در ارتباط به حل بحران مهاجران اولین گروه پناهجویان را به ترکیه فرستاد. با گفته اداره سرحدی اتحادیه اروپا به نام فرونتکس، دو کشتی ترکی 131 پناهجو را دیروز از جزیره لسبوس یونان به ترکیه انتقال دادند و کارمندان این اداره کشتی ها را از یونان تا ترکیه همراهی کردند. بر اساس این موافقتنامه جنجالی اولین گروه پناهجویان سوریه از ترکیه وارد جرمنی و فنلند شدند، اما گروه های حقوق بشر موافقتنامه بین ترکیه و اتحادیه اروپا را محکوم کرده و در مورد عدم آمادگی ها در این ارتباط ابراز نگرانی کردند. و قماندانان نظامی می گویند عساکر عراقی به حمایت نیروهای هوایی داخل شهر حید شدند که در کنترل گروه داعش قرار دارد. قماندانان در محل دیروز گفتند نیروهای امنیتی عراق شمال شهر هیت را از وجود جنگجویان داعش پاکسازی کرده و به سوی مرکز شهر روان اند. هزاران باشنده هیت به خاطر جنگهای شدید شهر را ترک کرده اند. شهر هیت در ولایت انبار یکی از مناطق مهم استراتژیک برای داعش به حساب می رود. شهر هیت در مسیر راه اکمالاتی گروه داعش بین سوریه و عراق قرار دارد. از توجهتان تشکر.
ساعت 11:08 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. یک حمله انتحاری در ولایت پروان لحظات پیش چند کشته و زخمی به جا گذاشت. قمدان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان از تأخیر در ماموریت آموزشی قوای افغان سخن میگوید. حکومت پاکستان اتهامات وارده بر خانواده نواز شریف را رد کرده است که متهم به فرار از مالیه می باشد.
اون که فیملی ممبرز جو هن وہ آج سے نہیں ایک طویل عرصہ سے ملک سے باہر ہیں.
با سلام دوباره. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. شنونده عزیز، چنانچه لحظات پیش در خبر خوش شنیدین، یک حمله انتحاری ساعت پیش در ولسوالی سیاگرد پروان رخ داد که گفته شده تلفات را هم در بر داشته. احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی در پروان در خط تلفن با ماست. آقای حنایش سلام و روز شما بخیر، بفرمایید جزئیات خبر بدین.
سلام به شما همچنان همکار عزیز و از طریق برنامه بر تمامی شنونده گرامی رادیو آزادی. بله، همونطوره که شما اشاره کردین تقریبا نزدیک به 45 دقیقه قبل در بازار مرکزی ولسوالی سیاگرد ولایت پروان یک حمله انتحاری رخ داده که حمله انتحاری شخص انتحار کننده بر موتر سایکل سوار بوده که احتمال زیاد به قول مسئولین که این مواد منفجره انتحاری جا به جا بوده بر این موتر سایکل، که گفته میشه به قول مقامات امنیتی از جمله جنرال محمد زمان مموزه قمندان امنی ولایت پروان که برای رادیو آزادی گفت حدود در حال حاضر تا حالا که شناسایی شده بیشتر از 19 زخمی اینا شناسایی کردن در حال انتقال شدن هستن به شفاخانه ها و 4 کشته به جا مانده و گفته میشه که تعداد زیاد از این قربانی ها افراد ملکی هستن و کودکان بیشترشان شامل کودکان هستند، کسایی که شاگردان مکاتب هستند.
با تشکر از شما احمد هنایش، متوجه جان خود باشین. شنونده عزیز، میپردازیم به ادامه گزارش ها. قماندان جدید نیروهای امنیتی و ناتو در افغانستان گفته که ماموریت آموزشی نیروهای امنیتی افغان به سبب جنگ های شدید سال 2015 میلادی و تلفات سنگین این نیروها با تأخیر مواجه شده. جنرال جان نیکلسن در اولین مصاحبه خود با خبرگزاری رویترز پس از تقررش بایس قماندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان گفت که ناتو در حال حاضر در تلاش های خود در رابطه با این که می خواهد یک قوای امنیتی مطمئن و آموزش دیده را در زمان تعیین شده در افغانستان به جا بگذاره عقب مانده. مقیم نائب جزئیات دارم.
تأثیرات جنگ های شدید در سال 2015 میلادی و تغییر در ماهیت دشمن در افغانستان بخش های مهم ارزیابی ابتدایی قماندان عمومی نیروهای مسلح امریکا و ناتو را در افغانستان تشکیل می دهد. جنرال جان نیکلسن که با خبرگزاری رویتر صحبت می کرد گفت جنگ های شدید سال گذشته و تلفات سنگین به نیروهای امنیتی افغان جدول زمانی برای آموزش نیروهای افغان از سوی ناتو را به چالش مواجه کرده و به گفته وی آنها باید در این ارتباط روی ارزیابی هایشان دوباره غور کنند. این جنرال امریکایی که کارش را به تازگی ها در افغانستان آغاز کرده میگوید افزایش تلفات بر نیروهای امنیتی افغان که استخدام سربازان جدید و آموزش آنها را می طلبد تنها مشکل نیست، بلکه این هم یک حقیقت است که عساکر افغان تمام سال را در جنگ گذراندن و آموزش آنها در جایش باقی مانده که به این ترتیب آنها در تطبیق برنامه هایشان در خصوص انکشاف و بلند بردن مهارت های مسلکی اردو و پلیس افغان نیز عقب ماندند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز جنرال نیکلسن در مرحله سوم ارزیابی های 90 روزه خود قرار دارد که پس از تکمیل آن قرار است نتایج آن در ماه جون امسال به واشنگتن سپرده شود. ارزیابی های جنرال نیکلسن پس از بررسی های جنرال مریستال قماندان سابق نیروهای آمریکایی در افغانستان مهمترین ارزیابی به شمار می رود. بر اساس سفارش مطالعات جنرال میکرستال بود که به تعداد 10,000 عسکر اضافی امریکا وارد افغانستان شدند. جنرال جان نیکلسن قماندان عمومی نیروهای مسلح امریکا و ناتو در افغانستان در ادامه صحبت خود با خبرگزاری رویترز گفت در سال 2015 میلادی 5,500 عسکر افغان کشته و 14,000 دیگر آنها زخمی شدند. همین تلفات بود که بر اجرای ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان نیز تاثیر کرد. جنرال نیکلسن اضافه کرد که سالها نیاز است تا قوای هوایی تازه ایجاد شده ای افغان تقویت یابند و آموزش ببینند. این جنرال آمریکایی گفت جنگ‌های شدید سال گذشته بالای آموزش قوای ناتو در این عرصه نیز تاثیر انداخته است و افزود آن در پیلوت‌های را که آنها آموزش می‌دهند مستقیما به جنگ می‌روند و دیده می‌شود که سرعت جنگ در مقایسه با سرعت آموزش نیروها سریع به پیش می‌رود. جنرال نیکلسن گفت تا زمان که نیروهای هوایی به طور کامل فعال می شوند افغانها به خطر روزافزون روبرو خواهند بود. امریکا در حال حاضر 9,800 عسکر در افغانستان دارد و اگر برنامه تعیین شده از سوی رئیس جمهور اوباما عملی شود در آغاز سال آینده شمار این عساکر به 5,500 عسکر کاهش می یابد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته می شود ساعت 11 امروز
افغانستان زیر فشار حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شهیدان عینی در محل رویداد با خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
اداره ملی مبارزه با حوادث افغانستان گفته تیم‌های سروی مشترک از طریق مؤسسات ملی و بین‌المللی و ادارات محلی افغانستان در سطح ولایت اروزگان برای ارزیابی خسارات وارده که در اروزگان در حال حاضر مصروف سروی هستند. اسلم سیاس معاون اداره ملی مبارزه با حوادث افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این تیم ها ابعاد خسارات در 4-5 ولسوالی که سطح آب ناشی از باران های شدید در اونجا بلند رفته ارزیابی میکنن و با استفاده از امکانات دست داشتهشون در اروزگان کمک های گرم خواد کردن. در رابطه با این مشکل سیلاب ها باید گفت شنونده عزیز که خطر سیلاب ها و فرارسیدن موسم آبخیزی و طغیان آب دریاها نگرانی شمار زیاد از باشنده های ولایت پروان ایجاد کرده. احمد هنایش جزئیات دارد.
شماری از باشندگان ولایت پروان به خاطر روبرو بودن منازل و زمین های زراعتیشان با خطر سیلاب ها و طغیان آب دریاها نگرانی دارند. این تعداد از خانواده هایی که از این رهگذر نگرانند میگویند خطرات احتمالی ناشی از حوادث طبیعی مانند سیلاب و آبخیزی بیشتر متوجه مناطق کوهستانی ولایت پروان بوده و برای رسیدگی به این مشکل باید دولت توجه لازم و مسئولانه داشته باشد.
قندقا رایمی است میایتن از باشندگان ولایت پروان. زمینای بذری ما را سیل بر داره، دریای قربند است. ما تقاضای ما میست که برای ما در سال 1395 آمدگی خاص داشته باشند به خاطر که ما هر لحظه زیر تهدید آب هستیم. وقتی که یک حادثه رخ میده باید برای ما کمک 100% برسانند.
اسم عبدالسامی احمدی هستم از ولسوالی جبلسراج ولایت پروان و ما از ریاست حوادث طبیعی همی خواهش داریم که یک جرا آمادگی بیشتر بگیرند به خاطر که همی مشکلاتی که برای ما مردم پیش می آید بتوانن که ایره رفع بسازن.
با این حال مسئولین حکومتی ولایت پروان میگویند به خاطر رسیدگی به مشکلات احتمالی رویدادها و خطرات حوادث طبیعی برنامه‌های ویژه و پلان 6 ماهه را برای انجام وظایفشان در این خصوص دارند. محمد امین رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی ولایت پروان در این مورد به رادیوی آزادی گفت:
ما پلان 6 ماه اول سال خود داریم. او پلان مربوط به آمادگی ها میشه و امکاناتی که مسد دارم و ادارات دارم. ما امسال هم یک پیش بینی کردیم، یک تعداد فامیلا را نظر و تجارب و ارقام و احصائیه که داشتیم، یک تعداد فامیلا را و نظر به اون فامیلا آمادگی هایی که امکاناتی که پیش مسد بود تو را به شکل آمادگی درج پلان کردیم. ان شاء الله آماده هستند و همکاری هستیم داریم. ان شاء الله آمادگی خود در بخش کمک مواد غذایی غیر غذایی کمک‌های نقدی.
در سال‌های گذشته به دلیل برفباری‌های سنگین و با گرم شدن هوا، آب دریاهای پنجشیر، سالنگ و دره غوربند در شمال کابل افزایش یافته و طغیان این دریاها به اراضی نزدیک به مسیر این آبها آسیب می‌رساند و ده‌ها خانواده را مجبور به ترک مناطقشان می‌کرد. اما در حال حاضر خانواده‌های در معرض خطر این بار از بابت سیلاب‌ها بیشتر نگرانند، زیرا در زمستان گذشته برفباری‌ها همانند سال‌های گذشته وجود نداشت.
شنونده عزیز، موسم باران تنها در پروان و اروزگان و نقاط دیگه افغانستان مشکلات را ایجاد نکرده، بلکه باران‌های موسمی در کشور همسایه پاکستان هم باعث جنجال‌های شده. شمار تلفات ناشی از باران‌های موسمی و سیلاب در پاکستان حداقل به 50 نفر رسیده. سیلاب بیشتر به مناطق شمالی پاکستان آسیب رسانده. در ایالت خیبر پختونخوا سیلاب نزدیک به 150 خانه را ویران کرده و جان 47 نفر را گرفته. جان حداقل 47 نفر را گرفته. امید مرزبان جزئیات دارم.
باران شدید و سیلاب ناشی از آن جاده ها، پل ها و خانه ها را در نقاط مختلف پاکستان ویران کرده است. بیشترین آسیب را ایالت خیبر پختونخوا دیده، جایی که حداقل 47 نفر کشته و 37 نفر دیگر زخمی شدند. سیلاب و لغزش زمین بیش از 150 خانه را در خیبر پختونخوا ویران کرده و مقام های محلی به بیخانه ها کمپل و خیمه توزیع می کنند. یوسف زیا، یک مقام مسئول در اداره رسیدگی به حوادث ایالت خیبر پختونخوا، به خبرگزاری رویترز گفته است که 30 نفر دیگر در نتیجه لغزش زمین در دره کوهستان زیر آوار گیر مانده اند. حکومت با استفاده از هلیکوپترها می خواهد به آسیب دیده ها کمک رسانی کند. عنایت الله، یک مقام محلی در خیبر پختونخوا، از کمک های دولت به آسیب دیده های این سیلاب می گوید:
قانونی کاروایی نرسوبه مری 3,00,000 روپیه او.
پس از اقدامات قانونی برای بازمانده های کسانی که کشته شدند 300,000 روپیه و برای کسانی که زخمی اند 100,000 روپیه کمک می شود. حکومت همچنان در نظر دارد برای کسانی که خانه هایشان ویران شده کمک کند. همزمان بررسی می شود که به چه اندازه به نهادهای دولتی آسیب رسیده تا حکومت با همکاری اداره های حالات اضطرار با آنها نیز رسیدگی کند.
یکی از مناطقی که بیشتر آسیب دیدند دره سوات است. به اساس گزارش اداره هواشناسی پاکستان در سوات روز یک شنبه نزدیک به 121 میلیمتر باران بارید. پیش بینی وضعیت هوا نشان می‌دهد که این وضعیت هنوز به پایان نرسیده و تا چند روز دیگر ادامه خواهد یافت. انتظار می‌رود هوای بارانی به سوی شمال شرق پاکستان و شمال هند حرکت کند. باشنده های مناطق شمالی پاکستان نیز در روزهای آینده شاهد طوفان های تند و بارش های شدید موسمی خواهند بود.
شنونده عزیز، آل هم گزارش در مورد گزارشی که شماری از رهبرای جهان وارخطا ساخته و پرده از بعضی کارهایشان برداشته، بعد از او که یک افشاگری جدید نشان داد که شماری از شخصیت‌های پرنفوذ جهان به هدف ای که از پرداخت مالیه فرار کنند، سرمایه‌های خود در کشور پاناما پنهان نگه داشتند، شماری از رهبرها حال به گزارش عکس العمل نشان دادند. در گزارش موسما به گزارش پاناما که در چندین رسانه جهان به زبانهای مختلف دیروز به نشر رسید، 12 رهبر فعلی و اسبق جهان متهم به سرمایه های پنهان کرده در کشور پاناما شدند. در این گزارش همچنان گفته شده که اقارب یا وابسته های عبده رهبر دیگه فعلی و اسبق جهان به شمول ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پاناما سرمایه های مخفی دارند. رهبرایی که از اونا نام گرفته شده شامل نواز شریف صدر اعظم پاکستان، پادشاه عربستان سعودی پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین و چند شخصیت دیگه پرنفوذ جهان می باشند. حالا شماره از متهم شده ها به این گزارش عکس العمل نشان دادند. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین در فیسبوک خود نوشته و از خود دفاع کرده. در اسناد موسما به گزارش پاناما از مریم نواز، حسن و حسین نواز، سه فرزند نواز شریف صدر اعظم پاکستان هم نام برده شده، هرچند گفته میشه که خود آقای شریف به طور مستقیم در این قضیه دخیل نیست. پرویز رشید وزیر اطلاعات پاکستان نو وقت دیروز صحبت با خبرنگارا در اسلام آباد اتهامات وارده بر فامیل شریف رد کرد و گفت
ان کے فیملی ممبرز جو ہیں وہ آج سے نہیں ایک طویل
وی می گوید اعضای خانواده از صدر اعظم شریف از دیر به این سو در خارج به سر بردند. پسر بزرگش از سال 1992 به بعد در خارج زندگی دارد. پسر دیگرش بعد از سال 1997 در خارج بوده است. این دو نفر از آمدن به پاکستان منع شده بودند. این عمر رشد مسلکیشان بود و مسلک هایشان را در همانجا آغاز کردند. یک سخنگوی فامیل شریف نو وقت دیروز گفت که گزارش پاناما خانواده شریف متهم به کدام تخطی نکرده و هیچ یک از شرکت هایی که در گزارش پاناما از اونا نام برده شده مربوط آقای شریف نیست. این سخنگوی فامیل نواز شریف گفت که مریم نواز، دختر نواز شریف، تنها امانتدار یکی از شرکت های مربوط به حسین نواز، پسر آقای شریف است و تنها حق داره سرمایه ها را اگر فامیلش بخواید انتقال بده. ولی عمر چیما، عضو مرکز مستقل خبرنگاری تحقیقاتی در پاکستان، به خبرگزاری فرانس پرس گفته که خود نواز شریف شرکت به نام خود نداره، اما داشتن چنین یک شرکت در پاناما به نام فرزندایش هم سوال برانگیز است. بر اساس اوراق پاناما، چهره های برجسته جهان در پاناما به نام خود شرکت ساخته و دارایی ها و ملکیت های خود به نام همین شرکت ها ثبت کردند. به این ترتیب اونا برای چندین دهه دارایی های خود از چشم حکومت هایشان پنهان نگه داشته و مجبور به پرداخت مالیه نشدن.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتره، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتره.
ساعت 11:24 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شما رادیوی آزادی را مشنوین. رادیوی آزادی هر روز از هفت صبح تا هفت شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبرترین خبرها با شماست. همیشه مثل همیشه خبرها را به شما میده و قضاوت هم به دست شما ها میگذاره. میپردازیم به ادامه برنامه از رادیوی آزادی. حال همکارم جاوید حسن زاده مرور داره به روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه های چاپ امروز کابل مطالب و سرمقاله های خود را در مورد اظهارات روز گذشته رئیس جمهور افغانستان در بورد مشترک اماهنگی و نظارت اختصاص دادند. روزنامه غیر دولتی سرخط در این مورد در سرمقاله خود نوشته است که رئیس جمهور غنی گفته است افغانستان و منطقه با تهدیدات تروریسم روبرو است و نیاز است تا در برابر آن مبارزه مشترک صورت گیرد. نویسنده سرمقاله نوشته که رئیس جمهور افغانستان گفته است که با ظهور داعش نباید گروه های القاعده و دیگر گروه های تروریستی فراموش شوند و جهان باید به خاطر مبارزه در برابر تمام گروه های تروریستی برنامه های منظم را مد نظر داشته باشند. به باور نویسنده سرمقاله کشورهای جهان باید به منابع تمویل و تجهیز گروه های تروریستی تمرکز داشته باشند. در بخش سرمقاله آمده است که این گروه ها در این روزها ارزش ایدئولوژیک خود را از دست داده و به خاطر ایجاد خشونت حمایت مردم را با خود ندارند و هرگاه کشورهای حمایت کننده از حمایت سیاسیشان برای آنان دست بردارند و ادارات استخباراتیشان را من حیث ابزار استراتژیک استفاده نکنند، این پدیده غیر انسانی به زودی با شکست مواجه می گردد. روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله خود به این سخنان اشرف غنی در نشست برد مشترک اماهنگی و نظارت اشاره کرده که گفته است برای مبارزه با گروه های تروریستی به ایجاد یک شبکه نیاز است. نویسنده سرمقاله نوشته است که به گفته رئیس جمهور غنی بدبختانه در حال حاضر تنها نیروهای امنیتی افغان بر ضد این گروه ها مبارزه می کنند و این مبارزه با نمایندگی از منطقه و جهان صورت می گیرد. به باور نویسنده سرمقاله کشورهای منطقه و جهان باید اجازه ندهند که بر علاوه پاکستان دیگر کشورها نیز تروریستان را تمویل کنند. نویسنده سرمقاله نوشته است که کشورهای منطقه و جهان باید لانه های تروریستی و حلقات حمایت کننده آن را شناسایی کرده و آن را دفع نمایند. سرمقاله نویس روزنامه غیر دولتی کابل پست همچنان نوشته است که رئیس جمهور در نشست روز گذشته برد مشترک اماهنگی و نظارت با مردم افغانستان و جهان تعهد کرد که قبل از رفتن به نشست های بین المللی وارسا و بروکسل تعهداتش را در برابر مردم افغانستان و جامعه جهانی عملی می کند. با گفته سرمقاله نویس با توجه به مشکلاتی که در میدان عمل دیده می شود، با این وعده های رئیس جمهور اگر از یک طرف امیدواری ها بیشتر می گردد، از سوی دیگر این ترس هم وجود دارد که ممکن رئیس جمهور در عملی کردن وعده هایش کوتاهی کند که باز این نه به نفع وی، نه به نفع حکومت وحدت ملی و نه هم به نفع افغان های رنجیده از جنگ خواهد بود. پس به همین خاطر مردم توقع دارند که رئیس جمهور گفته هایش را در عمل ثابت سازد.
شنونده عزیز، فراموش نکنین که تا لحظات بعد برنامه های هفتوار زن در آینه زندگی و برنامه جالب هفتوار هوای تازه نشر میشه، ولی قبل از او همکار مصطفی صدیقی مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
یک سال می گذرد ولی دوسیه فرخنده هنوز تکمیل نشده، این را نشریه فارن پالیسی در شماره تازه اش نوشته است. نشریه می گوید تحقق نیافتن عدالت در مورد قضیه فرخنده به معنای بی‌عدالتی در برابر همه زنان افغانستان است که به نوشته فارن پالیسی قربانی تشدد هستند. نشریه به توضیح چگونگی کشته شدن فرخنده پرداخته و گفته که در ابتدا امیدواری وجود داشت که همه افراد دخیل در قتل او به پنجه قانون سپرده خواهند شد، اما فارن پالیسی میگوید این امیدواری زمان کم رنگ شد که محکمه بسیاری از متهمان را بخشید و از میان 49 تن تنها 12 نفرشان محکوم شدند. فارن پالیسی میگوید این در حال است که توقع می رفت ملایی که مردم را به کشتن فرخنده تحریک کرده بود به اعدام محکوم شود. می پردازیم به یک موضوع دیگر به اساس روزنامه گاردین چاپ بریتانیا. تلفن همراه که دارید با اصطلاح به نام آپ یا اپلیکیشن و گوگل پلی استور یا همو فروشگاه آنلاین گوگل آشنا هستید، جایی که از آن می توان اپ های گوناگون، کتاب و موسیقی خرید و دانلود کرد. گاردین نوشته که یک اپلیکیشن یا نرم افزار تبلیغاتی را که طالبان ساخته بودند از این فروشگاه اینترنتی اکنون حذف شده است. در ادامه این مقاله می خوانیم که طالبان با استفاده از این نرم افزار در پی افزایش مخاطبانشان بودند. به نوشته روزنامه در گذشته شرکت گوگل فروشگاه آنلاین خود را نسبتاً باز نگه می داشت و تنها در مواردی که نرم افزارها خطرناک یا غیر مسئول می بودند وارد عمل می شد. اما به نوشته گاردین روشن نیست که این نرم افزار طالبان چگونه به شبکه مسئولیت نرم افزارهای گوگل رایافته بود. در ادامه می خوانیم که شرکت گوگل در صحبت با روزنامه گاردین گفته که در مورد نرم افزارهای مشخص تبصره نمی کند، ولی تایید کرده که اپ های نرم افزارهای نقض کننده پالیسیش را حذف می کند.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار رادیو آزادی، البته برنامه زن در آینه زندگی و هوای تازه را بشنوین، همکارم نگین جهان را با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
در یک حمله انتحاری در ولسوالی سیاهگرد ولایت پروان 4 تن کشته و 19 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولان امنیتی میگویند که 4 تن را به اتهام دست داشتن در قتل 2 مرد و 2 زن در شهر کابل بازداشت کردند. مسئولان ریاست زراعت و مالداری ولایت تخار میگویند که در سال جاری بیش از 1000 باغ در این ولایت احداث شده است. عربستان سعودی میگوید مجوزهای داده شده به شرکت هوایی مهران ایران را به موزیر ایمنی به حال تعلیق درآورده است و به طیاره های این شرکت اجازه ورود به حریم فضای عربستان را نمی دهد. و وزارت عدلیه امریکا میگوید مردی که متهم به فروش پرزجات وابسته با وسایل کشنده انفجاری ساخت امریکا به ایران می باشد، دیروز در یک محکمه فدرال در واشنگتن حضور یافت.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
دوستای گرامی سلام، خدا کنه جور و صحت باشین. در برنامه یفته هوای تازه شما را از کار و فعالیت‌های ریاض در مل جوان افغان آشنا می‌سازیم که تحقیقات را انجام داده که چطور آب ناپاک به پاک تبدیل کنه. پس تا آخر با ما فروزان حبیب‌زاده برنامه را تعقیب کنید. دوستای عزیز، ریاض در مل از ولایت ننگرهار جوان است که مانند سایر جوانهای دیگر تلخی مهاجرت چشیده و در زندگی مهاجرت تولد شده. او مشکلات اقتصادی زیاد را در کمپ مهاجرین در پاکستان متحمل شده. با آنکه مخالفت‌های برای ادامه درس و تحصیلش وجود داشت، مبارزه کرده و تحصیلات ادامه داد. بیاین در این مورد بیشتر از زبان خودش بشنویم.
مشکلات زیادی داشتیم، چون که ما که جای درس می خواندیم، اما نفرایی که دو جا زندگی می کرد و سری اولادای خود درس نمی خواندن و از تقاضای کار می کردن، تقاضای پول می کردن. یک فشار بود سری فامیلی ما، سری ما که و تقاضا می کرد که اولادای شما هم باید کار کنه، دی عمر باید درس نره، باید مکتب نره. اما زندگی یک تنگ بود، یک فشار روحی بود سری ما که گذشت. مشکلات اقتصادیم داشتیم، باز که از صنف دوم فارغ شدیم، باز در پاکستان یک سیستم کالج می باشه، با کالج آمدیم، با کالج که آمدیم اوجا فیسایش زیاد بود. در سال اول کوشش کردیم که درس زیاد بخانیم تا که به سال دوم فیس ما مفت شوه و اگر نمرات زیاد می گرفتین بازم تو یک چیز می باز خوب شد. اما سال اول نمرات که و معیار داشتن او را تکمیل کردیم و به سال دوم سکولرشپ گرفتیم و درس خواندیم. باز در پونتون که درس می خواندیم اوجا مشکلات زیادی بود. بعد از وقت امرای پونتون کار میکردیم تا نا وقتش و امرای یک شرکت و خود و درس خدا از او قسم سپورت میکردیم.
ریاض در مل بعد از اینکه لیسانس خود در بخش منابع آب از پوهنتون پشاور پاکستان میگیرد، دوباره به افغانستان برمیگرده. در زمینی که در برخی از ادارات دولتی و بین المللی ایفای وظیفه میکنه، راهی کشور فرانسه میشه و در بخش محیط زیست از یکی از پوهنتونهای فرانسوی ماستری خود میگیره و در حال حاضران مشغول تحصیل در مقطع دکترا در کشور آلمان است. آقای درمل میگه در جریان ماستری تحقیقات چگونگی پاک ساختن آب ناپاک انجام داد که توانست عنوان موفق ترین برنامه را کسب کند. و در حال حاضر موضوع دکترای خودم روی آب دریای کابل انتخاب کرده. خب ای که چطور خواست روی تصفیه آب تحقیقات شروع کنه بیشتر از خودش میشنویم.
انگیزه اول شاید امی در دوران ماستری بودیم، امی چیز بیشتر حس کردیم که در افغانستان در بخش محیط زیست کسایی که مسلکی است کار نمیکنه یا بسیار کم است، که افغانستان نیاز به مردمی بسیار دارند که در بخش محیط زیست کار میکنه. باز در محیط زیست ما یک بخش بسیار عمده در بخش آب داریم. در موضوع آب در افغانستان به بسیار چالش ها متوجه است. در افغانستان مردم دسترسی به آب پاک ندارند. افغانستان مردم آگاهی عام در بخش آب های پاک و ناپاک ندارند. افغانستان مردم سیستم کانالیزیشن ندارند. به او خاطر تصمیم گرفتیم که سر یک موضوع کار کنیم که با افغانستان حیاتی باشه و مردم افغانستان از او استفاده گرفته بتانه. باز در بخش آب ناپاک آمدیم و در افغانستان ما میفهمیم که سر آب ناپاک یک تحقیق علمی نشده تا هنوز، تحقیق ساینسی نشده. و اگر ما میخوام که به آبهای ناپاک افغانستان یک دونر یا یک نفر که به دولت افغانستان پیسه پول بده، او را باید یک ساینتیفیک ری پروف بدیم که قدر آبی ما ناپاک است، ای قدر ما نیاز داریم. او بدون از این نمیشه که شما یک تحقیق ساینسی نکنین. به خاطر ما گفتیم که افغانستان نیاز داره در این بخش که باید در آبهای ناپاک و خصوصا آبهای دریای کابل که بسیاری آبهای خانه و کارخانه و مردمی که روزمره استعمال میکنه او در مستقیما در دریای کابل میره. ما فکر کردیم که سری دریای کابل کار میکنیم، سری آبهای ناپاک کار میکنیم.
ریاض درمل میگه با آنکه کدام ارقام دقیق در مورد آبهای ناپاک وجود نداره، اما در حال حاضر 40% آبهای زیرزمینی این شهر که برای آشامیدن و شستشو استفاده میشه غیر صحی است. ریاض درمل در حال حاضر روی آب دریای کابل تحقیقات را روی دست داره که در این مورد میگه.
در بخش آبهای دریای کابل ما نوز در فیز اول استیم که ما در این کلگی ریتا را از نهادهای مختلف جمع‌آوری میکنیم. بعد از او امو سامپل آبها را میگیریم و امرای اکسای ستلات و چیزا پروسس میکنیم و پیش میریم. ما هنوز در فیز اول قرار داریم. مشاهدات اولی ما نشان میده که ما این کار قدم میتانیم، اما این کار وقت زیاد در بر میگیره، شاید 4 سال 4.5 سال در بر میگیره تا که تحقیق خلاص شوه و از نگاه ساینسی و از نگاه جامعه مکمل تکمیل شوه و ما بتانیم که از این را یک رای حل برای آبهای ناپاک در کابل پیدا کنیم. تا هنوز همون چیزایی که ما در دست داریم، همون سامپلایی که ما گرفتیم نشان میده که کار قابل تطبیق هم است و انشالله اگمایی را تکمیل کنیم با افغانستان یک اسیت بسیار بزرگ می باشه و با محصولینی که در بخش محیط زیست کار میکنه با او یک ریفرنس بسیار خوب خواهد.
تشکر که شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستین. دوستای گرامی، حفاظت از محیط زیست تنهایی نیست که متوجه سرسبزی شد. ریاض درمل میگه حفاظت از محیط زیست 3 بخش عمده آب، هوا و زمین دبر میگیره که مهمترین او آب است که متاسفانه زیادتر از مردم از این موضوع آگاهی ندارن. او برای پلانهای آینده خود در قدم نخست در بخش آگاهی آمد کار خواهد کرد.
یکی از هدف ماست که باید آگاهی عامه شود. دوم، ما باید تحقیقات علمی کنیم سر آبهای، سر محیط، سر هوا، سر زمین افغانستان که چقدر آلوده شده است و چقدر اگر امی حالت دوام پیدا کنه در سالهای آینده ما چقدر متضرر خواهد بودیم. و مردم ما باید تشویق کنیم که در بخش محیط زیست بیاید. و سوم هدف عمده ماست که یک تصویری کلی سویست که در بسیاری کشور جهان مجاوانهای که از نهادها داره که در کنفرانس های بین المللی، در سمپوزیم های بین المللی، در بحث های بین المللی او اشتراک میکنه به نمایندگی کشور خودش و او از موقف دولت خود دفاع میکنه. متاسفانه در افغانستان ما کسایی نداریم که او غیر دولتی باشه و با کنفرانس ها برا، با دیسکشن بین المللی برا و از موقف افغانستان دفاع کنه. ما چون ما فکر میکنیم که ما بسیار نیاز داریم به این بخش. ما یک کشور متضرر هستیم از تغییر اقلیم، امو غازات که است از کشورهای همسایه ما میایم، یک کشوری تولیدی نیستیم، بیشتر بخشای کارخانه و چیزا زیاد نداریم. کلگی غاز گلخانی که است از بیشترش از ایران و پاکستان از جای ما، باید ما بفهمیم که امی چیزا که از سری سیاحت و اقتصاد مردم ما تاثیر میکنه و در کانفرنس های بین المللی باید ما از موقف خود دفاع کنیم و مردم و وادار بسازیم که محیط ما را خراب کرده و باید پسی را جور کنه و امرای دولتی ما و امرای مردم ما همکاری کنیم.
آب نعمت خداوندی است و به خاطر بقای زندگی باید از اسراف آب جلوگیری کرد. این سخنان ریاض درمل بیان نموده گفت اگر می خواهیم برای نسل آینده یک نظام طبیعی را به وجود بیاریم، پس مهم است از منابع فعلی به صورت درست استفاده کنیم.
اگر ما می آب و منابع خود زیاد مصرف کنیم، یک وقت خدا نخواسته می که آبی که ما مصرف کرده باشیم، اسراف کرده باشیم، مصرف اضافی کرده باشیم، از امی او یک چند تا زندگی را ما نگاه قدر میتونستیم، یک چند تا زندگی رو ما نجات داده میتونستیم اگه ای را خوب مصرف میکنیم. اگه مصرف نمیکدیم یا نکردیم، امی از امکان دور نیست که آینده نسل های ما از امی آسیب پذیر شون و شاید یک امکانات خوبی زندگی را نداشته باشن و حتی در بیشتری جایی که ما دیدیم حالا مردم مجبور شده که از نگاه محیطی زیستی، از نگاه محیطی، از نگاه تغییر اقلیم از یک جای به دیگر جای بره و مشکلات بیشتر پیش میاد.
و داخل ریاض درمل از اندوخته های زندگی خود به جوانان اشاره نموده، گفت که به فکر باز و روی یک هدف و پلان پیش برن و فکر کنن که افغانستان به چه چیز نیاز داره و برای آبادی کشور خود توجه جدی نماین.
اول جوانهای ما که از افغانستان و باید ما در انگلیس یک اصطلاح داریم thinking out of the box، که از یک صندوق یا یک از حصار بالا باید ما فکر کنیم. ما باید می چیز در نظر گرفته باشیم که معیارهای بین المللی چیست، معیارهای کشور ما چیست و باید نه تنها همو چیزها را باید ببینیم که در چهار اطراف ما وجود داره، یعنی چیزها را باید ببینیم که او در چهار اطراف ما وجود نباشه و باید ما یک فکری کلی را کنیم و باید سریعزی فشاری ما باشه وقتی که یک تصمیم گیری برای مسلک و آینده خود میکنیم که افغانستان به چی نیاز داره. در افغانستان بسیار دکتر داریم، انجینر داریم، مردمی که از اقتصاد و حقوق و تجارت فارغ شده داریم، اما در بخشای بسیار تکنیکی، در بخشای که ما افغانستان ما بسیار نیاز داره و مشاورین خارجی میآید افغانستان، هزارها دلار از هر ماه از افغانستان میگیره به خاطر که ما مردم مسلکی نداریم. باید جوانهای افغانستان سریعزی فکر کنه که امو چیزای رواجی که در کشور ما است از او صرفه جویی شوا و چیزای نو که افغانستان ضرورت داره باید به او مسلکا نظر خود تقیم.
وطن خاک پاک تو عشق من است، وطن لال زارت بهشت من است.
پس با امید ای که میزان آلودگی آبهای افغانستان مشخص و تصفیه شود، چرا که آب ضرورت اولی حیات انسان هاست و از او به شکل درست و استفاده شود، برنامه یفته هوای تازه را با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه facebook.hawaitaza.com برنامه را هم شنیده و خوانده میتونین. خاتمه دادم و میگیم تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و مددگار.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاست
شد؟ ظلمت ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه.
من اولی که هر زن که از خود دفاع کنم حقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای عزیز سلام، سعادتتان آرزوی ماست. چرا ازدواج با اقارب نزدیک بر عروس یا زنان خانه مشکل ساز میشه؟
بچه که آقایم گرفت خواستگار آمد، بسیار بزاری و زوال دگم، این حال بخواری ها مره میکشن. حال ما چی گرم؟ کل کارهای خدا سازم.
آیا در تولد نوزاد سوی شکل و یا معیوب تقصیر از مادر است؟
میموشت کنیم که اینو نمکله است، بچه و دختر بسیار باند شوار مملت کب میکنم، خنابی میکنم
میکنم. از سبب اطفال معیوب مادرزاد چرا و چی نوع خشونت و مشکلات یک زن از سوی شوهر و فامیل شوهر متحمل میشن؟ چرا و چگونگی این موضوع را در گزارشی که ما عفیفه ساکب در برنامه کنونی زن و زندگی تهیه کردیم با هم یک جا دنبال میکنیم.
بعض مردم هستند که در صورت دختر بچه بیگانه هستند بین خود زیاد خوشحال می باشند، اما والدین زیاد مخالفت میکنند چون نمی خواهند که اولادشان بیگانه رو بگیرند. ما از ولایت غوربند هستم، اونجا من زیادتر رواج است، نمی خواهند که اولادشان بیگانه رو بگیرند. زیادتر دختر بچه کاکا یا دختر بچه خاله یا دختر عمه و بچه ماما یا زیادتر رواج است. خودم بچه مامای ما گرفتیم، نامزاد هستم. فامیل دیگه با می خوش بود، جایی که فامیل خوش باشد ما مامو رضایت فامیل در نظر گرفته میره قبول کرد. بین خودگی شناخت بیشتر می باشه و می خاطر والدین هم خوش می باشه که اولادشان آرام شوند.
گپ های ولیده محصل سال چهارم پهنزه حقوق پهنتون کابل شنیدین که از رواج ازدواج با اقارب نزدیک در ولایت غوربند می گفت. شنوندای عزیز، در جامعه سنتی افغانستان زنان از زمانهای گذشته تا به حال درسای گوناگون زندگی با مشکلات و رنجهای پی هم درگیر بودند. اما این مشکلات و سختیهای بیشتر زنان بعد از عروسی و رفتن به خانه شوهر اوج میگیره. شاید بسیاری از مردم به این فکر کنند که عروسی دختر با نزدیکان مثلا پسران کاکا، ماما، عمه و خاله از سبب داشتن شناخت و قرابت میتونه زندگی و آرامش آینده دخترشان تا اندازه زیاد تضمین کنه. خانم اسپوجمای از ولایت کندهار دلایل را که بیشتر مردم هنگام عروسی دختر و پسرشون با اقارب نزدیک مد نظر میگیرن یاد میکنن.
عروسی که در بین ولایات یا اطراف میباشه، فرزان قندار وقتی که خیشی میکنن بین خود خیشی میکنن، به یکی رسم و رواجش هم یک قسم میباشه و مردم هم یکی دیگر میشناسه، باز بسیار به یکی دیگه خود کمک میکنن و از همی بسیار مصرفای بی جای از این تیر میشن. فرزان اگر در بیگانا بران خیشی کنند، بسیار تویانه گذاف از پیششان میگیره و الوار و تلا و دیگه و دیگه از خود باشه، بازی ایچ از پیشش نمیگه. فرزان من خودم هستم در بین قوم خیش خود عروسی کردم، پدرم زیاد داشت، طرف خسرانایم کمبغل بودن، از اونای تویانه نگرفتم. شوهر من بچه کاکایم هستم.
محمد گل زدران باشنده ولایت پکتیا به ای عقید است جایی که از خود باشه بیگانه را صبر است.
پشتو یک متل است، میگه کلالا وکه پلت سیاله. واز فارسی میگه که از خود که باشه بیگانه را صبر است. نمیگه با جای هم هستن، خوبیش نمی هستن که خوی عادت یکی دیگر رواجا و چیزا همی هر کس که نزدیک باشه و بلد می باشه. یا این فکر میکنن که همی خوار ما دختر ما همی یک جایی که باز خودکه باشه البته با مرایش گزاره میکنن. اول خود ما بسیار دخترای خدا به برادرزاده ها و از برادرزاده و از برادرها از بچه کاکر بر بچه خود حتی یکی و دو تا سه تا یک خانه گرفتیم. ما میگن که از خانه ما بیرون نبره، بیگانه نشون. بچه کاکای ما هستن، دخترایشان هستن، یعنی میتلا هر چی را از خود کده، یعنی و دخترا در جرمنی و در امریکا ل هم هستن، در لندن هستن. مگر به برادر ما که هیچ چیزی نداره، سواد نداره، چیزی نداره، با بچهای وا دادن. طرفدار اونمو هستیم که کلالا و کخپلا سیاله.
اما برخی اوقات این تصور برعکس نتیجه میده. روینا باشنده شمالی از شوهرش که پسر کاکایش است شکایت داره که او را مقصر میدانه که چرا طفل معیوب به دنیا آورده.
5-6 سال میشه کرسی کردیم، بچه کاکایم گرفت، خواستگار آمد، بسیار بزاری و زوال دیگه. طفل که به دنیا میارم کلاشان کلان کلان، خودشان پایان معین معیوب، باز میمرن. باز لار خوشوب ننوزه که زیاد مرا اوقات ما تلخ کردیم، تانه میدن که تو چی گناهگار هستی، تو خداوند تو را نشان میده. الهال بچی زاریا گرفته، الهال بخواریا مرا میکشن. حال ما چی گنم، کل کارهای خداست، قسمت بود، نصیب بود، خداوند تعالی خودش عصب میکنه در دنیا. حال یک طفل که دیگه پیدا شد به دنیا آمد، یک معیوب بود و مرد دیگه. شوهر ما هم طرف پدر مادرش خوارش یاد دیده کار میکنه، چرا اولاد تو صحیح به دنیا نمیری، تا نمیتر چیز اوقاتم بسیار تلخ
از زمان. گلجان از ولایت غزنی یکی دیگه از زنان است که از رفتار بد، نیش زبان و ملامت دانستن او توسط شوهر و خانوادش در عذاب است.
اصلی جای ما از منگور است، ما دا بچه کاکای خود هستم، 5 طفل دارم، 3 تاش خوب است، امی بچه اول بری ما دخترک دومیم نیم کلاس. بچه کلان ما اول کلکاش ششک بود، پس کلان چی گوشت خام میخوره، اعصابش خرابه. دختر دومی ما مام قسمه بسیار مرا خوشی ما زیاد تانه میتم، میگه سای گوشت کاز تو سر زنه های ور مرا بسیار تانه میتم، نابی زیاد میکنه شوهر مگه چرا یوشت گوت این قسمت از زندگی خدا نمیفهم بسیار ده خانه مجیگر خونیس مادر میفنه تو ده بچه کاکا سیارا میباشی اولو بسیار خوب بودیم میوشت گویم که اینو نمکلاسم بچه و دختر بسیار بنا ده موبایل مکشتگی به وجود اومده شوهر مملت کوب میکنه خو در دست من است
ده برخی از خانواده ها ده کنار ای که زن از بابت طفل معیوبش با خشونت خانوادگی شوهر مواجه میشه از بابت روان و اعصاب نیست او با فشار و مشکلات درگیر میشه که امکان داره حتی از زندگی هم بیزار کردن.
کاش که یک جایی می بود برای امتداد مال، یعنی دختر بچه خود روان میکن، دل خود من آرام، خود میرم دکار زمینداری، کلگی مصروف خود من، دلم نارام، خود من میرم که نرم شوهرم غال مغال میکنم. اینجا دلم از خاطر از بچه و دخترم نارام. زن کاکایم روچ دقسیم است. اون دو تا طفل دیوانه میمونه و خوره. خود من بخی با زندگی از تنگ اومدم. یگان دفعه میگم خلا خود خودکشی کنم، مرا تیر از زندگی.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
هرچند در بسیاری از خانواده ها خصوصا در روستاها از سبب نوزاد معیوب یا سوی شکل مادر با خشونت های فیزیکی و روانی از سوی شوهر و فامیل او مواجه می شه. اما تحقیقات طبی ثابت کرده که ازدواج خانوادگی باعث تولد نوزاد از نظر ذهنی عقب مانده و دارای سوی شکل میشه. سخنان را دهی باره از خانم نجم السما دکتر موظف شفاخانه نسایی ولادی ملاله بشنوین.
توسط بعض ساختمان‌های بسیار ظریف و مغلق است که در داخل حجره در بین هسته موجود است که به نام کروموزوم یاد میشه و کروموزوم خواص ارثی را از پدرها و پدرکلان‌ها به اولادهایشان انتقال می بعض از فامیلا خود گفتن که ما خو اکثریت ما در بین خود ازدواج کردیم، الحمدلله اولادای ما نرمال است. بازم میگم که امکان معیوبیت است، ای که در چندم نسل انتقال میشه، در اولاد دختر انتقال میشه یا در اولاد پسر انتقال میشه، این مربوط انتقال عمو جین مرضی است. معیوبیت از می سر تا پا در هر قسمت وجود امکان پذیر است. فرضاً دماغ به صورت نرمال انکشاف نمیکنه و یا در چشمایشان امکان داره که کوری به وجود بیاید. سه تا اشخاص را هم میشناسیم که دختر خاله و بچه خاله عروسی کردن و اولادایشان نابینا هستند و یا هم لبچاکی و کامچاکی، این ابنورمالیتی ها هم به وجود میاد که در پولی دیگه امراض میتونه که ارثی هم بوده باشه. همچنان امکان داره که در ششای از اینا یک معیوبیت موجود باشه و یا در بین پرده قلب یک سوراخ موجود باشه و همچنان در سیستم هضمی، در سیستم بولی تناسلی امکان داره که بعضی از معیوبیت ها موجود باشه.
مولوی احمد نوربخش یکی از علمای دین از لحاظ شریعت ملامت و گناهکار دانستن بی مورد زن را در گناهی که مرتکب نشده نوع حق تلفی و ظلم می داند و میگه که اسلام به پیروانش دستور داده تا به افرادی که با شما خویشاوندی و رابطه خانوادگی نزدیک ندارند ازدواج کنین.
از لحاظ شریعت اسلام سه نقطه قابل ذکر است. اولی که الفاظ حدیث است که اغتربوا ای انکحوا فی الغرائب، یعنی تشویق میکنه که شما از دیگر اقوام، از غریبه، کسی که امرش ارتباط خونی ندارن، با اونا کوشش کنین که رابطه ازدواج برقرار بسازین. موضوع دومی که وقت طب امروزی را به اثبات رسانده که بعضی امراض ارثی است که به این شکل در بین دو فامیل اگر ازدواج میکنن در نوزادایی که به وجود میاد اونا هم به این شکل دوامدار در همین فامیل باقی میمونه. پس بنا به حکم آیه ای که فسالو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، در مسئله که شما نمیدانین از اهل علم ازو چی کنین پرسان. از دیدگاه شرعی هم ملزم هستیم که را باید رعایت کنیم و از تو ازدواج دوری بکنیم. نقطه سومی که بعضی احکام عبادی ما داریم که فلسفه اجتماعیش اگر ببینی به خاطر اینمی مراودت و دوستی و هماهنگی بین یکی دیگر است، همیشه باید مسلمان‌ها در بین خود ارتباط داشته باشند. تاکید بر این است که اینمی ازدواج کشته و از فامیلی که اصلا هیچ ارتباطات دیگه نداشته باشند یک ارتباط نو را خوب آغاز کنه و خوب هم به انجام برسانه.
همچنان دکتر نجم النساء از دید طبی ابراز می‌دارد که ازدواج‌های بیرون از خانواده‌های کاکا، ماما و دیگر نزدیکان خطر ابتلا به امراض موروثی را در نوزادان کاهش می‌دهد و باعث تولد فرزند سالم میشه.
اینال اونمو جن به صورت عمودی از بالا به پایین انتقال کرده میره، یعنی اگه که این عروسی ها نزدیک به هم میباشه امی جن دوچند میشه، قوی میشه. پدرمو جن داره، هم مادرمو جن معیوبه داره. اگه می شخص با یک شخص بیگانه عروسی میکنه که این خود شخص جن معیوبه داره اما شخص بیگانه جن معیوبه نداره، پس معلوم دار که جن معیوب ضعیف شد، امی مرض انتقال دادن نمیتونه. در فامیلای افغانی قسم رواج است که میگن گروپ های خون نشانه یک دفعه معاینه کنن که اگر یک رقم نبود باز اینا را آرسی کنن، در حالی که تنها گروپ خون مطرح بس نیست، عین گروپ خون سبب معیوبیت اطفال نمیشه، اما عین جین مرضی سبب معیوبیت اطفال شده میتونه. متاسفانه هیچ اطمینان کروموزی در افغانستان موجود نیست که پیش از پیش ما بفهمیم که اینی دختر یا اینی بچه از پدر و پدر کلان خود جین مرضی را داره و طفلایشان معیوب خواهد آمد.
بسیاری از کشورهای همسایه افغانستان اقدامات لازم را به منظور جلوگیری از ازدواج‌های خانوادگی در نظر گرفتند و دولت‌ها در صورت به این افراد اجازه ازدواج میتن که معاینات صحی مشکل را در پیوند آنها نشان نده. اما در افغانستان تا وقتی که این بخش صحی معاینات فعال شوه، بهتر است برای خانواده‌ها از لحاظ طبی و شرعی از طریق ملا امامان مساجد، مکاتب، رسانه‌های همگانی و ارگان‌های مسئول آگاهی داده شود تا زنان از بابت تولد نوزاد معیوب و سوء شکل با عذاب ملامتی ناخواسته و خشونت‌های لفظی، فیزیکی و روانی در خانواده شوهر روبرو نگردند. دوستان عزیز، ای بود مطالب برنامه زن و زندگی که من عفیفه ساکب تهیه و براتون تقدیم کردم. اگه خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. سعادتمند باشید.
سفر کردم که صد قافله دل همراهی بود، هر کجا هست خدایا به سلامت ترش، ای غایب از نظر به خودم می سپارم،
Sere paaye khaa.
خلاص کن خونم بده
وزیر غم سید